تأمین روشنایی و برق مورد نیاز خانوارهای عشایری، استفاده از انرژی‌های نو و جایگزینی اون مورد توجه قرار گرفته از سال‌های گذشته. بر اساس همین سیاست، خب ما تعداد تاکنون 175 آب گرم‌کن خورشیدی را به منظور ترویج در بین خانوارهای عشایری تا کنون نصب و راه اندازی کردیم و در نقاطی که استقرار پیدا کرده این آبگرمکن‌ها عشایر محترم دارن استفاده می کنند و همینطور به منظور تأمین روشنایی در چادرهای عشایری و نقاطی که عشایر استقرار دارند و به دلیل دوردست بودن امکان تأمین برق برای اونها وجود نداره، ما تفاهم نامه ای را با وزارت نیرو در 3-4 سال اخیر منعقد کردیم که تعداد 2500 پکیج مولد برق خورشیدی را با توان تولیدی 600 وات برق خورشیدی که میتونه چندین لامپ و برای شارژ موبایل و موارد دیگه مورد استفاده قرار بگیره داشتیم، که خب علی‌رغم پیگیری‌های متعددی که انجام شده به دلیل مشکلات استانداردی که داشت، خب تاکنون این پکیج‌ها به دست ما نرسیده، ولی با توجه به قولی که وزارت نیرو داره و اقداماتی که انجام شده و اون مسائل مشکلاتی که داشت در خصوص تعیین استانداردش مرتفع شده و امیدواریم که انشالله در آینده این پکیج‌های مولد برق خورشیدی را در بین عشایر توزیع کنیم. اون چیزی که تعیین شده در خصوص مثلا هزینه این پکیج های خورشیدی، در واقع قرار بر این شده که هم 15% از این متقاضیان یعنی عشایر پرداخت کنن قیمتشون و 85%ش دولت به عنوان یارانه در اختیار وزارت نیرو قرار داده که اینها میتونن به راحتی توزیع بشن و عشایر عزیز با پرداخت حداقل 15% قیمت از این به اصطلاح فرصت استفاده کنن. البته قیمت که خب نسبت به یکی دو سال اخیر این پکیج های مولدی که حالا ما داشتیم افزایش پیدا کرده، ولی خب 15% اون واقعا خیلی مقدار ناچیزی هست که در واقع 85%ش دولت پرداخت میکنه و ما بقیه اون 15% خود عشایر متقاضی پرداخت میکنن که مبلغ زیادی نخواهد بود، ولی به طور کلی افزایش قیمت در این پکیج های خورشیدی خب در یکی دو سال اخیر مشهود بوده. تحصیلاتی هم تاکنون در این خصوص در نظر گرفته نشده. عمده تحصیلاتی که حالا ما داریم در جهت کاهش اثرات خشکسالی و به منظور زنجیری تولید گوشت قرمز با هدف افزایش تولید گوشت قرمز بوده که هنوز در این خصوص که تحصیلاتی در خصوص یه پکیج های خورشیدی هنوز اعلام نشده.
با هدف اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مدیریت سبز و همچنین استفاده بهینه از منابع و صرفه‌جویی در انرژی و استفاده از انرژی پاک، اداره کل امور عشایر فارس بیش از پیش به کارکردهای مطلوب این انرژی‌ها توجه کرده. 175 آبگرمکن خورشیدی برای بهره‌مندی عشایر از بهداشت، 525 عدد صفحه خورشیدی کوچک صرفاً برای روشنایی و شارژ موبایل، 2856 فانوس خورشیدی برای روشنایی، 1675 عدد چراغ دستی عشایری و 6000 عدد جلیقه شبنما برای کوچه عشایر از اقدامات صورت گرفته با استفاده از انرژی خورشیدی در جامعه عشایری فارس است. و ما در این بخش از برنامه، بخش دوم صحبت‌های دکتر حیاتی، معاون محترم اداره کل امور عشایر فارس رو با هم می‌شنویم.
پکیج های مولد برق خورشیدی که الان در خیلی از مناطقم، حالا در قسمت هایی از شهرستان های جهرم، در شهرستان رستم که ما مشاهده کردیم توسط اداره برق شهرستان ها نصب شده، اونجا مستقر شده. اینا یک صفحه خورشیدی یا پنل دارن که اون به اصطلاح انرژی خورشیدی را جذب میکنه و تبدیل به برق میکنه. برق در یک به اصطلاح باتری که اون داره ذخیره میشه و اینورتری هست که تبدیل میکنه برق را، استفاده میشه که خب با توجه به توان تولیدی و قیمتی که دارن، خب استفاده هایی که از اینها میشه کرد متفاوته. ولی این پکیج هایی که حالا به صورت در واقع کارتابل هست و قابل جابجایی هست، توان تولیدیشون در حد روشنایی چند لامپ به اضافه به اصطلاح برای شارژ موبایل و استفاده تلویزیون هست که در حدود 600 وات دیده شده که خب هنوز به دست ما نرسیده، ولی خب انشالله امیدواریم که توزیع بشه و اشایر از این به اصطلاح فرصت استفاده کنن. نحوه نگهداری اینها، چون اون پنل خورشیدیش نیاز هست که به اصطلاح مراقبت بشه و از به اصطلاح دسترس یه مقدار محافظت بشه، اینا نیاز به اصطلاح محافظت و تمیز کردن اون صفحه هست که باید مراقبت بشه که انشالله طول عمر اینا با این مراقبت های که انجام میشه قطعا بیشتر خواهد بود. خیلی از مناطقی که حالا دوردست است و به برق دسترسی ندارن، خود عشایر به صورت خودجوش اومدن از این پکیج ها و پنل ها دارن استفاده میکنن که نمونه هاش در مناطق عشایری و در مناطق روستایی، البته عمدتا در مناطق روستایی چون دسترسی به برق هست، از همون به اصطلاح آبگرمکن های خورشیدی در پشت بام منازل دیده میشه، ولی در مناطق دوردست نمونه های زیادی وجود داره که از این پنل های خورشیدی دارن استفاده میکنن که تامین برق به اصطلاح ارزان و به صورت 24 ساعته تامین میشه. خب با توجه به اینکه شرایط کشور ما برای به اصطلاح تابش مناسب هست، استفاده از این پکیج های مولد برق خورشیدی میتونه کارایی خیلی خوبی داشته باشه و همونطور که عرض کردیم در خیلی از نقاط عشایر به صورت خودجوش اومدن و با هزینه شخصی از این پکیج های خورشیدی برای تولید روشنایی و سایر مصارفی که مد نظر هست دارن استفاده میکنن. خب ما برای ساماندهی عشایر و ارتقای سطح برخورداریشون از خدمات زیربنایی در حوزه راه، در حوزه آب، در حوزه به اصطلاح برق‌رسانی، خب برنامه‌مون اینه که تمام مناطق عشایری و جامعه عشایری از حداقل امکانات زیربنایی در کف جامعه روستایی خب برخوردار بشن. در همین راستا در بحث تامین آب خب ما اقدامات خوبی در حال انجام داریم با توجه به ظرفیت‌های قانونی خیلی خوبی که در طول برنامه ششم و در قانون بودجه سنواتی ایجاد شده. در بحث تامین آب پایدار عشایر اقدامات خوبی در هم انجام است. یکی از برنامه‌هایی که داریم تامین برق است که برنامه به این صورت است که جاهایی که امکان داره و دسترسی به برق به اصطلاح شبکه‌ای برای عشایر و برای دولت مقدور باشه با کمترین هزینه، در قالب قانون‌های اسکان خودجوش و هدایتی ما تامین برق داشته باشیم. اما برای مناطقی که حالا عشایر هنوز در قالب قانون‌های اسکان نتونستن اسکان پیدا کنن و از مناطق روستایی و جاهایی که حالا شبکه برق رفته فاصله زیادی دارن و تأمین برق در اون مناطق مقرون به صرفه نبوده و برای دولت هزینه بر هست، برنامه دولت اینه که در این مناطق از طریق همین پکیج های مولد برق خورشیدی و نیروگاه های برق خورشیدی کوچک مقیاس بتونیم برای اون مناطق به اصطلاح تأمین برق رو داشته باشیم که به اصطلاح زیر ساخت بسیار مهمی است و مورد تقاضای عشایر هم هست که انشالله از این نعمت برخوردار باشیم.
باید از دستان یاریگر نوشت، باید از مردان دریایی سرود، در مسافه آب و آتش باد و خاک باید از کوه شکیبایی سرود.
مردهای هشت فصل عاشقی، پاسداران جهادی تازه ایم، رمزمان ایمان و اقدام و عمل، پاسدار اقتصادی تازه ایم. خودکفایی شد چراغ راهمان، چشم بر بازوی خود داریم ما. یا علی گفتیم تا برخواستیم، دست بر زانوی خود داریم ما.
با برنامه ایران 626 همراه شما هستیم. مهمترین پیامدهای ادامه استفاده از سوختهای فسیلی، گسترش بیماریهای تنفسی و قلبی و مشکلات زیست محیطیه. بهره‌گیری از انرژیهای پاک آینده بهتر و سالمتری رو برای جامعه عشایری رقم میزنه انشاءالله. یاران همراه، به لحظه‌های پایانی برنامه امروز ایران 626 رسیدیم. ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون و تا برنامه بعد با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
حالا بیسکویت مسالا با کیفیت بالا داره طعم علا، دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل، بهش بده تو دل جوین مسالا. حالا بیسکویت با حالا با ترکیب مسالا، انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو.
سپاس از همراهی همه شما شنونده های عزیز. 18:53 دقیقه است. ما رو از رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده هستید. اما دلخوری از گردش ایام و شکوه از بد اقبالی کار انسانهای بزرگ و مقاوم نیست. حتی میتونیم بگیم که شعرهای زیادی، حکایات زیادی در این خصوص شنیدیم. به قول حافظ، دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور.
چون خوابی پریشونم، زندون شده دنیا به چشمونم. گفتم برو از عشق من بگذر، بازا پشیمونم پشیمونم. از واصلت ریز دل من، مثل پاییز دل من، از تو دلگیرم. با درد تنهایی چه کنم، گر شکیبایی نکنم، بی تو میمیرم، بی تو میمیرم. چه کنم تا بگذری از گناه من، نام ربونم مهربونیت کو، مهر و وفای جاودونیت کو، با وعده های تو دلم خوش بود، اون قصه عشق زبونیت کو، از قصه لبریز دل من مثل پاییز دل من، از تو دلگیرم با درد تنهایی چه کنم، گر شکیبایی نکنم، بی تو میمیرم، بی تو میمیرم، بی تو میمیرم، بی تو میمیرم.
ایران، تهران، رادیو اقتصاد. زندگی یعنی امیدوار بودن. همه چیز از اونجایی شروع میشه که ما بخوایم. بی جهت نیست که میگن خواستن توانستنه. امیدوارم که در دوستی هامون بتونیم سنگ تموم بذاریم. به قول بزرگی، دوستی حکم دوتا دست رو داره که هر کدوم اون یکی رو از گناه و بدی و زشتی میتونه پاک بکنه. اگر این دو دست همدیگر رو خوب شستشو بدن، باعث این میشه که هر دو پاک و منزه باشن. ممنونم که به 30,036,37 پیام ارسال میکنید. ما هم در فواصل حتما پیام های شما عزیزان رو میخونیم. 0917 شماره پایانی 41-21 فرمون نوشتند که سلام، لطفاً به همه کسبه یادآور بشید که بیشتر هوای جیب مردم رو داشته باشن تا در کنار همدیگه این روزها رو بتونیم بهتر ازشون عبور بکنیم انشاءالله. منتظر صدای گرم شما شنونده عزیز هم هستیم از طریق شماره تلفن 22-65-25-25. اینجا رادیو اقتصاده.
خبر.
کاهش 9% بارندگی های تهران. مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه تهران گفت میزان بارش های تهران از ابتدای مهر تا انتهای دیماه سال جاری 138 میلیمتر است که در مدت مشابه سال گذشته این میزان رقم 151.5 میلیمتر بود که نشان از کاهش 9% دارد. محمد شهریاری ادامه داد حجم ذخایر آب سدهای پنجگانی تهران را در سیوم دیماه امسال 570 میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت این حجم ذخیره در روز مشابه سال گذشته 629 میلیون متر مکعب بوده است که نشان دهنده کاهش 59 میلیون متر مکعبی میزان ذخیره آب سدها در مقایسه با سال گذشته است.
انعکاس مهمترین خبرهای اقتصادی هفته از نگاه خبرنگاران در تیتر اقتصاد.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شب بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد تیتر اقتصاد. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. تا حوالی ساعت 20 با این برنامه با شما هستم. مطابق معمول هر چهارشنبه میخوام بگیم مهمترین خبرهای اقتصادی طول هفته چی بوده. آیا بورس مهمترین خبر بوده؟ مثلا چیچی بورس، استعفای مدیرعاملش یا ریزشش، کدومش مهمتر بود؟ مثلا خرید تابلو نقاشی به قیمت 12.5 میلیارد تومان در حراجی تهران، آیا این یه خبر خیلی مهم اقتصادی بوده؟ مصوبات کمیسیون تلفیق، مثلا موضوع ازدواج جوانان، وام ازدواج جوانان یا یه اتفاقاتی تو کمیسیون تلفیق افتاده، یه پیشنهادایی دادن برای یارانه که مثلا این ارز 4200 اگر حذف شه قرار بشه یارانه نقدی به مبلغ مثلا یه چیزی حدود 300,000 تومان بعد هر ماه به همه ایرانیا بدن. اینم یه خبر داغ دیگه، متا پیشنهاده. اگه شما سرک میکشید به سایت های مختلف خبری و خبرها رو نگاه میکنید، به ما بگید مهمترین خبرهای اقتصادی طول هفته به نظرتون چی بوده. 30,036,037
اخبار منتخب. مهمترین اخبار اقتصادی از نگاه خبرنگاران. مهمترین اخبار اقتصادی از نگاه مخاطبان.
محمد آزادی همکار نازنین خبری من و فعال رسانه‌ای که هفته قبل غیبت داشت الان کنار منه. محمد جان سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما همه مخاطبان عزیز.
ماسکتم وردا تو استودیو، چون فاصله از من نزدیک 2 متر، نگران نباش.
شما اجازه میدید؟
زنده باشی ان شاء الله. خب خوبی بابا.
سلام من داشتی ممنون.
برام یه چند خبر داغ بگو. من گوشه بعضی از خبرهای داغ گفتم.
آره شاید یکی از مهمترین خبرهای هفته گذشته اما که حالا شما اشاره نکردید بحث ریزش نرخ دلار بود.
بله.
خب ریزشی که از هفته پیش
ما منتظریم وعده رئیس جمهور محقق بشه.
آره ریزش که از هفته گذشته آغاز شد خب این هفته هم ادامه داشت اگرچه که حالا یه مقداری نوسان داشت اما کلن فضا میشه گفت فضای کاهشی. امروز آقای رئیس کل تو حاشیه در واقع جلسه هیئت دولت برگشت گفتش که اصلا درباره استمرار روند ریزش و تعدیل قیمت دلار ازشون سوال کردن. آقای همتی برگشته گفته که اصلا حیثیت و اعتبار من به عنوان رئیس کل بانک مرکزی بسته به همین یک مسئله است، یعنی احیای ارزش پول و تعدیل نرخ دلار. و یک خبر خیلی خوب هم داده که به نظرم تو هفته‌های آتی حتما اثر خوش روی بازار میذاره و اون این که گفته بود که بخشی از پول‌های بلوکه شده آزاد شده تو بعضی کشور و بخش دیگه‌اش هم داره آزاد میشه که خوب میتونه خبر بسیار مهمی باشه.
آقا مهم توضیح اینا تو بازاره.
احتمالاً روند ریزشی که آغاز شده از هفته گذشته
خاطر همین خبرها. آخه بحث اینم هست که بالاخره ممکنه بعضی از این ارزهای بلوک شده رو قبلا پیشخور کرده باشن.
خب این همین که اسکناس وارد کشور بشه اتفاقات مهمی میفته.
به
حال ما نرخ‌های خیلی هیجان انگیزی رو تو هفته گذشته به نزدیک 20 تومن رسیدیم. حالا یه مقدار برگشت بالا مثلا فکر کنم حالا عدد نگیم
بله.
یه مقداری برگشت بالا ولی خب واقعا نزدیک 20 تومن، یه نزدیک ما
به نرخ
آره نزدیک مرداد امسال رسیدیم.
بله بسیار خب ممنونم ازت محمد آزادی عزیز. اما یکی از خبرگزاری خوبی کشورمون خبرگزاری مهره و سرروین محترم اقتصادی اون سرکار خانم رفیعی هستن که الان رو خط ارتباطی مون هستن. خانم رفیعی سلام عرض می‌کنم.
سلام جناب راسه آقای آزادی عزیز، سلام و ادب دارم از شما. بخیر سلام
و بر متشکرم از شما خانم رفیعی. بفرمایید این هفته خبرگزاری مهر به چه چیزایی پرداخت و حوزه اقتصاد و مهمترین تیتر هفتهتون فکر میکنید کدوم تیتر باشه؟
والا ماشاءالله حوزه اقتصاد ما اینقدر در کلن یکی دو سه سال گذشته پر خبر و اینها بوده، خبر که خیلی زیاده و خبرها همه داغن از بازار ارز. خوب الان اشاره کردید تا بورس و ارزم به خدمتتون تقریبا همه بازارها اخبارشون خبر داغه، ولی یکی از موضوعات مهمی که خب ما هم در کنار سایر رسانه‌ها طی دو ماه گذشته بهش پرداختیم بحث لایحه بودجه 1400 و من
درسته.
همچنان میخوام تاکید بکنم که ما هر اتفاق خوب و بدی که در طول سال باهاش مواجه میشیم باید ریشش رو در لایحه بودجه ببینیم که اواخر سال قبلش دولت تقدیم مجلس کرده. بنابراین بودجه سنواتی مهمترین سند دخل و خرج یک کشوره و ما اگر بخوایم سال خوبی رو داشته باشیم باید اتفاقای خوب در اون لایحه و قانون بودجه رقم بخوره.
بسیار خوب.
خب یکی از موضوعات مهمی که ما تو این هفته هم روش کار کردیم بحث حظر ارز ترجیحی یا ارز 4200 تومانیه. خب اطلاع دارید که دولت در لایحه بودجه حظر ارز ترجیحی رو به مجلس محول کرد، یعنی خودش حاضر نشد مسئولیت این کار رو بپذیره و توپ رو به زمین مجلس انداخت. مجلس هم اونطور که کمیسیون تلفیق فران اعلام کرده که مصره که ارز ترجیحی رو حذف بکنه. خب ما ارز ترجیحی به یه تعداد کالاهای اساسی از جمله روغن و نهادهای دامی پرداخت میشد و به دارو. در مورد کالاهای اساسی خب مجلس میگه که ما می‌خوایم دارانه نقدی به مردم پرداخت بکنیم، ولی درباره حذف دارو چهار تا ملاحظه بسیار جدی وجود داره، ملاحظاتی که وزیر بهداشت هم یکی دو روز گذشته به اون اشاره کردن. باید پیش از حذف ارز ترجیح دارو به این ملاحظات توجه بشه. اولین خطری که وجود داره خب اگر قرار باشه ارز 4200 تومانی حذف بشه، این یارانه حوزه دارو رو دولت باید در واقع یک روشاش اینه که از طریق بیمه دوباره به مردم پرداخت بکنه.
درسته.
ولی نکته اینه که بیمه های سلامت بیمه های مستقلی نیستن و حتی اگه یک ردیف بودجه برای بحث های دارو و درمان در واقع در بودجه اونها لحاظ بشه، چون بیمه ها مستقل نیستن ممکنه که این در واقع بودجه صرف کارهای دیگه ای بشه، مثلا همون اتفاقی که الان تو بودجه سنواتی میفته، یک ردیف در واقع بودجه صرف کارهای دیگه ای میشه. کارشناسا مصرن که اگر قرار ارز ترجیحی حذف بشه پیش از اون باید حتما سازمان بیمه سلامت از ذیل وزارت بهداشت خارج و به وزارت رفاه منتقل بشه تا یک استقلال نسبی به دست بیاره و ما مطمئن باشیم که اون یارانه درمان به مردم میرسه.